بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز درود. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. تونی سنو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا قصد مذاکره دو جانبه با ایران را ندارد. آقای سنو با اشاره به شرکت آمریکا در گرد همایی درباره عراق که ایران نیز در آن حضور دارد گفت حضور ایران و آمریکا در این جلسه به معنی تغییر سیاست دولت آمریکا در رابطه با ایران نیست. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت این کشور مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران را به اجرا خواهد گذاشت. آقای مکی گفت دولت کانادا به تعهدات خود عمل کرده و به طور کامل قطعنامه 1737 را که به منظور توقف قابل کنترل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است به اجرا خواهد گذاشت. وزیر امور خارجه ادامه داد کانادا معتقد است اگر ایران می‌خواهد اعتماد جامعه بین‌المللی را جلب کند باید به طور کامل از درخواست‌های قطعنامه 1737 تبعیت کند. نیکولاس سارکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه تأکید کرد ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای سارکوزی که از برنامه‌های خود در زمینه سیاست خارجی سخن می‌گفت، اظهار کرد در صورت سرپیچی ایران از قطعنامه شورای امنیت تحریم‌های بیشتری باید علیه ایران اعمال شود. نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده داد امنیت، حقوق بشر و تجارت را در اولویت سیاست خارجیش قرار دهد. مقامات امنیتی ایران گزارش دادند روز سه‌شنبه مردان مسلح در استان سیستان و بلوچستان دو مأمور انتظامی را کشته و چهار مأمور دیگر را ربودند. مقامات محلی گفتند مردان مسلح در منطقه مگور سیستان و بلوچستان با استفاده از دو دستگاه اتومبیل پس از انجام عملیات به پاکستان گریختند. دولت عراق تأکید کرد که دولت‌های ایران و سوریه در کنار ایالات متحده در کنفرانس بین‌المللی تأمین ثبات عراق شرکت می‌کنند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا سه‌شنبه از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای باثبات سازی عراق خبر داده بود.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. برنامه هسته ایران و اعمال تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه ایران از سوی کانادا. کنسرت دوستی ملل رضا درخشانی در کالیفرنیا. کنفرانس سالانه موشک‌های دفاعی در واشنگتن. و گزارش‌های دیگر. در پی سخنان هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق و سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دایر بر شرکت نمایندگان ایران، سوریه و آمریکا در کنفرانس روز 10 مارس در بغداد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از احتمال گفتگوها با نماینده دولت آمریکا در کنفرانس بغداد خبر داده است. اما سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه این گزارش‌ها را تکذیب کردند که سیاست آمریکا در قبال کره شمالی، ایران و سوریه یک شبه عوض شده است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
مقام‌های دولت بوش به شدت این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند که یک شبه سیاست خارجی آمریکا نسبت به دمشق، تهران و پیونگ‌یانگ یک چرخش 180 درجه ای داشته است. در پی هفته‌ها اتهام زنی به ایران دایر بر حمایت تهران از شبه نظامیان عراقی از سوی آمریکا و اعزام دو گروه ناوگان به خلیج فارس، اکنون وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوی رویارو با ایران و سوریه را منتفی ندانسته و میگوید این دیدار صرفاً به منظور بحث درباره عراق است. در پیش 6 سال انکار گفتگوی رویارویی با کره شمالی آمریکا دارد به رژیم پیونگیانگ به خاطر رفتار خوبش در زمینه خلع سلاح هسته‌ای پاداش می‌دهد و یک مقام بلندپایه آمریکایی این هفته در دیدار با مقام‌های کره شمالی در راستای ذوب کردن یخ‌های جنگی سرد آمریکا کره شمالی پیش می‌رود. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت این تحول در سیاست آمریکا یک شبه روی نداده است. حاصل ماه‌ها سیاست دقیق و برنامه‌ریزی شده و زمینه‌سازی دیپلماتیک بوده که دولت کنونی طی سال‌های گذشته آن را بنا نهاده است و اکنون شاهده به نتیجه رسیدن برخی تلاش‌های مثبت در این باره ایم. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید هم روز چهارشنبه هر نوع فرازنشی و نوسان در سیاست خارجی دولت بوش را منکر شده و میگوید ما در راستای شناسایی دیپلماتیک ایران نیستیم. ما در گفتگوی دو جانبه با ایران وارد نمی‌شویم. ادعای مشارکت آمریکا در دیدار منطقه‌ای را تغییر سیاست واشنگتن می‌دانند، اما چنین نیست. روز 10 مارس، 10 روز دیگر، معاونان وزارت امور خارجه ایران، سوریه، اردن، کویت، سعودی، ترکیه، مصر و نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا به دعوت دولت نوری مالکی در بغداد مسئله تأمین امنیت در این کشور جنگ زده را بررسی می‌کنند. در پی قطع رابطه آمریکا با ایران در سال 1358 این نخستین بار خواهد بود که نمایندگان دو دولت به صورت علنی و رسمی درباره یک مسئله به صورت رویاروی گفتگو می کنند.
امیر آرمین گزارش می داد. همانطور که در خبرها شنیدید، پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت کانادا مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران را به اجرا خواهد گذاشت. آقای مکی گفت دولت کانادا به تعهدات خود عمل کرده است و به طور کامل قطعنامه 1737 را که به منظور توقف قابل کنترل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است به اجرا خواهد گذاشت. وزیر امور خارجه کانادا همچنین گفت کانادا معتقد است اگر ایران می‌خواهد اعتماد جامعه بین‌المللی را که در شورای امنیت تبلور می‌یابد جلب کند، باید به طور کامل از درخواست‌های قطعنامه 1737 تبعیت کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت فدرال کانادا قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران را اجرا می‌کند. پیتر مکی وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی کانادا در بیانیه رسمی روز چهارشنبه خود اعلام کرد دولت محافظه‌کار با توجه به تعهدات بین‌المللی خود مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار توقف کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ایران شده است به مرحله اجرا خواهد گذاشت. وزیر امور خارجه کانادا در این بیانیه می‌نویسد کانادا بر این باور است اگر ایران مصمم است تا بار دیگر مطابق خواست شورای امنیت اعتماد جامعه بین‌الملل را جلب کند، باید از مفاد این قطعنامه پیروی نماید. پیتر مکی وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در ادامه بیانیه خود می‌نویسد با توجه به قوانین بین‌المللی حمل و نقل، مجوز واردات و صادرات و نیز کنترل و امنیت هسته‌ای کانادا، اتاوا متحد خواهد بود تا تحریم‌های مقرر شده در قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران را پس از تصویب در مجلس عوام به مرحله اجرا بگذارد. در بخشی از بیانیه رسمی وزارت امور خارجه کانادا آمده است بر اساس این مقررات کانادا تبادل کالاها و خدماتی را که به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و یا سیستم‌های تولید سلاح اتمی ایران مربوط می‌شود تحریم خواهد کرد. در بیانیه آقای مکی در ضمن به مسدود شدن دارایی‌ها و منع سفر مقامات دولتی نیز اشاره شده است. در نسخه غیر رسمی مقررات جدید دولت فدرال کانادا و اجرای مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل که برای اطلاع رسانه‌ها ارسال شده آمده است هر شهروند کانادایی در هر نقطه‌ای از دنیا مجوز تهیه، انتقال و یا خرید و فروش مستقیم و یا غیر مستقیم کالاها و یا خدماتی که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مربوط می‌شود نخواهد داشت. شرکت‌های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی کانادایی از مبادلات اقتصادی که به پیشبرد فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، منع شدند. هر گونه خدمات مالی، تکنیکی، تولید، انتقال و یا مبادله با شرکت‌های ایرانی که در این زمینه فعال هستند نیز از سوی دولت فدرال کانادا ممنوع اعلام شدند. کلیه شهروندان کانادایی داخل و خارج کشور از هر گونه معامله، خرید و فروش و یا تسهیل انتقال سرمایه که به تداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران یاری می‌رساند منع شدند. در بخش دیگری از نسخه اجرای مفاد قطعنامه 1737 کانادا علیه جمهوری اسلامی، وزیر امنیت عمومی و آمادگی اضطراری، پلیس ملی و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا موظف شدند تا با رعایت مفاد این قطعنامه هر گونه سرپیچی از ممنوعیت‌های ذکر شده در این مقررات از سوی افراد و یا شرکت‌های کانادایی را به اطلاع مقامات مسئول دولت فدرال برسانند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. رسانه‌های جمهوری اسلامی فروش گسترده تسلیحاتی روسیه در جهان را به عنوان نشانه قدرتنمایی این کشور در برابر آمریکا ارزیابی می‌کنند. اما بنا به اعتقاد فعالان حقوق مدنی در ایران، یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش فقر در کشور طی سال‌های اخیر خرید گسترده جنگ‌افزار از کشورهای نظیر روسیه بوده است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی 9 اسفند ماه طی تفسیری به مسئله فروش 6 میلیارد دلاری سلاح‌های روسی طی سال گذشته در جهان پرداخت و گفت
روسیه یکی از معدود سازندگان تسلیحاتی هستش که سعی داره به گونه‌ای برابر با کارخانه‌های غربی رقابت بکنه. اهداف و پیامدهای اون هم مشخصه. اول افزایش درآمدهای بیشتر ناشی از فروش تسلیحات، دوم تقویت توان نظامی روسیه و کمک به اقتصاد این کشور، سوم گسترش بازار تسلیحاتی روسیه که میتونه روابط روسیه رو با کشورهای هدف تقویت بکنه و به این ترتیب منافع سیاست خارجی روسیه رو تامین بکنه، و بالاخره که در فضای رقابت جدیدی که بین روسیه و آمریکا ایجاد شده، به نظر میرسه که حرکت روسیه در تقویت توان صادرات تسلیحاتی خودش نشون میده این کشور همچنان سعی داره عناصر تعیین کننده قدرتش رو تقویت بکنه.
ایران در سالهای اخیر میلیاردها دلار اسلحه از روسیه خریده است که برخی از آنها مانند زیردریایی فقط جنبه به اصطلاح حیثیتی داشته و هزینه نگهداری آن بالغ بر چند صد میلیون دلار در سال است. چندی پیش نیز مسکو قراردادی 1 میلیارد دلاری برای فروش موشک‌های تور M1 با ایران منعقد کرد. به نوشته روزنامه اقتصادی وداماستی چاپ روسیه، در آغاز یونان این موشک‌ها را سفارش داده بود، اما در پی انصراف آن کشور ایران آنها را خریداری کرد. ظاهراً هدف جمهوری اسلامی از خرید این موشک‌ها حفاظت از نیروگاه‌های اتمی کشور است. به گفته کارشناسان داخلی و خارجی، ایران می‌تواند فقط از طریق صرفه‌جویی در ریخت و پاش‌های نظامی خود چند میلیون شغل در سال ایجاد کند و ارتش بیکاران را کاهش دهد. بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از 4,500,000 نفر بیکارند و حداقل 12 میلیون نفر افراد خانواده آنان در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. آرش ایرانی، تهران.
در حالی که به نظر برخی کارشناسان مسئله خرید گسترده جنگ‌افزارهای نظامی از کشورهای نظیر روسیه و هزینه‌های نظامی سبب افزایش فقر در جامعه ایران شده، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر مبارزه با فساد اقتصادی در ایران پافشاری می‌کنند. معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد طی سال 1385 80 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی را پیگیری کرده است. بر اساس آمارهای سال 2005 سازمان شفافیت بین‌المللی و با توجه به شاخصهای فساد، ایران جزو 70 کشوری است که بدترین وضعیت را به لحاظ فساد مالی دارند. نگاهی داریم به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سالهای گذشته. معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همایش 3 روزه‌ای با عنوان امنیت اقتصادی و مقابله با مفاسد مالی با سامانه مقتدر و پویای اطلاعاتی برپا کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی، این همایش با حضور اندیشمندان و صاحب نظران اقتصادی کشور و کارشناسان اقتصادی وزارت اطلاعات برگزار شد و هدف اصلی آن کمک به تحقق فرمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب در امر مبارزه با فساد بود. حدود 5 سال پیش در روز 10 اردیبهشت 1380 طی حکمی که به فرمان 8 ماده‌ای معروف شد، آیت الله علی خامنه‌ای سران سه‌قوه را مأمور مبارزه با فساد و ناامنی کرد. به دنبال این فرمان، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شد و نخستین پرونده فساد اقتصادی بهمن ماه سال 80 تشکیل شد که به شهرام جزایری عرب و متهمان مرتبط با او مربوط بود. با گذشت 4.5 سال از فرمان 8 ماده‌ای در مهر ماه سال 84 عبدالرضا عزت‌پناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن زمان کارنامه عملکرد 4 ساله ستاد را ارائه کرد. بر اساس گزارش آقای عزت‌پناه تشکیل 44 جلسه بررسی 1482 پرونده تخلف، ارسال 850 پرونده به محاکم قضایی، دستگیری 1100 نفر، احضار 2400 نفر و مصاحبه با 6500 نفر از جمله عملکرد ستاد بوده است. بر اساس گزارش ستاد و آنچه بعداً قوه قضاییه منتشر کرد، قسمت عمده مفاسد مالی را اختلاس‌های بانکی و پرونده‌های قاچاق تشکیل می‌دادند و نامی از به اصطلاح دانه درشت ها برده نشد. در حالی که طی سالهای اخیر به ویژه همزمان با مطرح شدن اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، مقام های جمهوری اسلامی در مورد مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش سخن گفتند، ظاهراً افشاگری درباره مفاسد اقتصادی تنها در حد حرف و ارائه آمار باقی مانده است. در همین حال بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از قوه قضاییه خواستند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اتاق جنگ راه بیاندازد و اعلام کردند آیا وقت آن نرسیده که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی به افرادی صالح و پرعزم سپرده شود؟ بسیاری از جمله کارشناسان مشکل فساد اقتصادی در ایران را علاوه بر عدم شفافیت و اشکالات در نظام اقتصادی به دلیل بهره‌جویی اقتصادی افراد وابسته به خانواده‌های روحانیون حاکم می‌دانند. از این گروه که از آنها با عنوان کلی آقازاده نام برده می‌شود، تا کنون هیچ کس محاکمه نشده و در مورد تعداد اندکی از آنها از جمله ناصر واعظ طبسی، فرزند آیت الله طبسی که تولیت آستان قدس رضوی بر عهده اوست، تنها پرونده تشکیل شده است، اما خبری از محاکمه وی تا کنون منتشر نشده. بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی که هر ساله در مورد فساد در کشورهای سراسر جهان منتشر می‌شود، CPI یعنی شاخص فساد در ایران طی سال 2005 2.9 بوده. از 159 کشور مورد بررسی سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2005 در 113 کشور شاخص فساد کمتر از 5 بوده. اما زمانی که CPI به کمتر از 3 میرسد، به این معناست که نظام‌های مالی آن کشور در معرض تهدید قرار دارد و ثبات سیاسی و اجتماعی آن کشور در خطر است. ایران از جمله 70 کشوری است که در سال 2005 شاخص CPI آنها کمتر از 3 بوده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
آمریکا در پی گسترش پایگاه‌های دفاع موشکی خود در اروپا است. روسیه در پی آن تصمیم به پیشرفته‌تر کردن سیستم دفاع موشکی خود در یک مجموعه 190 میلیارد دلاری گرفته است. تهران ستارگان را نشانه گرفته و اسرائیل جدیدترین موشک‌های راهگیر موشک‌های تهاجمی را به آزمایش گذاشته است. اما نگرانی درباره گسترش تروریسم، به ویژه تروریسم اتمی، بر گسترش نظام موشکی در چارچوب جدیدترین تکنولوژی اثر گذاشته و در این میان کشورهایی از جمله ایران و کره شمالی از نقش برجسته‌ای برخوردار هستند. پرچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس سالانه موشک‌های دفاعی در واشنگتن. با هم می‌شنویم.
شورای آمریکایی سیاست خارجی مروری دارد بر مجموعه نظام دفاع موشکی داخلی و بین المللی. این مرور در 4 بخش خلاصه شده است: انتخاب کشورهای اروپایی، پاسخ روسیه به آن، گامی به جلو برای موشک‌های دفاعی اسرائیل و بالاخره اینکه تهران ستارگان را نشانه گرفته است. دولت پرزیدنت بوش در جهت بستن قرارداد با چند کشور اروپایی برای تأسیس پایگاه موشک‌های دفاعی آمریکا است. کشورهای لهستان و جمهوری چک و همچنین بریتانیا. هرچند گفتگو با بریتانیا در این باره هنوز در مراحل اولیه است، اما در لهستان تنها 1 حزب از 8 حزب سیاسی آن کشور هنوز موافقت خود را برای امضای قرارداد اعلام نکرده است. با این همه دولت کازینسکی رئیس جمهوری آن کشور خود را آماده مشارکت در طرح دفاعی موشکی ایالات متحده کرده است. خبرگزاری رسمی شینهوا در چین روز 22 فوریه گزارش داده بود که مقامات ورشو امیدوارند مذاکرات با آمریکا در این مورد هرچه زودتر به نتیجه قطعی برسد. به نظر می رسد در جمهوری چک نیز همین رویه لهستان دنبال می شود. در روزهای اخیر پراگ گفتگوهایی را با کاخ سفید درباره پذیرا شدن پایگاه رادارهای تکمیلی ایکس بند آغاز کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایتارتاس در مسکو در روز 14 فوریه، رئیس جمهوری چک میگوید احتمال تأسیس پایگاه اینچنین را در خاک جمهوری چک در حقیقت باید نشانه مشارکت در یک پارچگی دفاعی سرزمین‌های سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی یا ناتو شمرد. اما در همین حال روسیه به پاسخگویی پرداخته است. پاسخگویی به همکاری برخی از کشورهای اروپایی در کنار آمریکا برای گسترش نظام دفاع موشکی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره 7 فوریه خود گزارش می‌دهد که وزارت دفاع روسیه از یک برنامه جاه‌طلبانه جدید موشکی در یک چهارچوب مالی 190 میلیارد دلاری خبر داده است. برنامه 8 ساله‌ای که برای حفظ و اعمال استراتژی زرادخانه یک کشور تحریزی شده است. در چهارچوب نظام موشکی اسرائیل نیز برای سیستم دفاع موشکی در جهت جلو گام برمی‌دارد. در 11 فوریه صنایع فضایی اسرائیل که تحت کنترل دولت است طرح جدید و پیشرفته تر ارو ام 4 را به نمایش گذارد. طرحی پیشرفته از موشک‌های راهگیر موشک‌های تهاجمی که با همکاری شرکت بوئینگ تولید شده است و سپس به تهران پرداخته می‌شود. تهران که ستارگان را نشانه گرفته و در جهت یک قدرت فضایی گام برداشته است. بنابر گزارش رادیو آزادی اروپا در 25 فوریه جمهوری اسلامی ایران به طور موفقیت‌آمیزی نخستین راکت خود را به فضا ارسال داشته است. تامس ریج نخستین وزیر امنیت داخلی آمریکا در گشایش این کنفرانس گفت حدود 5 سال پیش پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک ما تاریخ را به صورت دیگری شروع کردیم. قبل از آن حمله‌ها از سرزمین ما دورتر بود. ما شهروندان بسیاری را در کشورهای دیگر در حمله‌های تروریستی از دست دادیم. ما سربازان خود را در لبنان از دست دادیم. ما دوستان و خانواده‌ها را در حمله به سفارتخانه‌هایمان از دست دادیم یا در ناو هواپیمابر USS کول سربازان خود را از دست دادیم. تامس ریچ سپس گفت قبل از حمله‌های 11 سپتامبر به خاک آمریکا تروریسم در حول و حوش ما بود. وی آنگاه گفت اما اکنون تروریسم به گونه دیگری است. وی گفت
آمریکا به دنیای تروریسم خوش آمدید. این فقط دوستان و متحدان ما نیستند که این مطلب را میگویند، دشمنان ما نیز همین را میگویند.
وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا سپس گفت مبارزه با تروریسم در حقیقت مبارزه با یک ایده است، مبارزه با یک ایدئولوژی است. مسئله آن است که وقتی شما با یک ایدئولوژی مبارزه می کنید، بسیار مشکل تر از آن است که با یک ایدئولوگ مبارزه کنید. وقتی یک ایدئولوگ به شما حمله می کند، می توانید در پی او بروید، می توانید او را یا آنها را از بین ببرید، توانایی هایشان را بگیرید و بالاخره کارهای فراوانی است که می توانید بکنید. اما به هر حال، مبارزه با ایدئولوژی و شکست آن مشکل تر است.
کنفرانس سالانه موشک‌های دفاعی در واشنگتن برگزار شد. گزارش پریچهره فرزام را از این کنفرانس می‌شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
به زودی بزرگترین کنسرت موسیقی ایرانی و آمریکایی در راه صلح میان دو کشور به کوشش مرکز فرهنگی لانتاین در شهر لس آنجلس و اورنج کانتی برگزار خواهد شد. فیروزه خطیبی گزارش دارد و گفتگویی با یکی از هنرمندان شرکت کننده در این کنسرت آقای رضا درخشانی با هم شنویم.
آهنگساز، خواننده و نوازنده ساکن ایران رضا درخشانی در یک کنسرت بزرگ که توسط مرکز غیر انتفاعی لونتاین با هدف نزدیکتر ساختن دو فرهنگ شرق و غرب به یکدیگر در شهرهای لس آنجلس و اورنج کانتی برگزار می شود، در کنار جان دنسمور، پرکاشنیست گروه قدیمی و معروف دورز قرار می گیرد و این دو به همراه دیگر اعضای گروه از آمریکا، کوبا و ارمنستان با پیام صلح میان دو کشور ایران و آمریکا به اجرای موسیقی می پردازند.
من فکر میکنم به هر حال هر نوع ارتباط فرهنگی میتونه مؤثر باشه و اثرگذار باشه روی وجوه دیگه، مثلا ارتباط دو جامعه که حالا در این مورد به خصوص الان دچار مشکلات هست. شاید قصد در بله اول بر من اصولا از این نوع همکاری هدف اصلی شاید این نبود، ولی بیشتر ارتباط هنری بود. ولی خب الان داریم میبینیم که به هر حال این میتونه یه راهی باشه برای اینکه این جامعه، جامعه امریکایی مقدار بیشتر آشنا بشه با فرهنگ ایرانی و در واقع زیبایی هاش رو بیشتر ببینه، جنبه های دلنشین ترش رو تا اونچه که شناختی که الان دارن از ایران و مردم ایران.
رضا درخشانی خواننده و نوازنده تار، سه‌تار، کمانچه و فلوت ایرانی که در ضمن نقاش برجسته ای نیز محسوب می شود و آثار او در داخل و خارج از ایران بارها به نمایش گذاشته شده است، در طول سالها زندگی در اروپا و آمریکا با برخی از برجسته ترین موسیقیدان های غرب همکاری مستمر داشته است. شما از یه مقدار سازهای محجور استفاده میکنید در این کار، چرا این نوع سازها رو انتخاب میکنید؟
سازهای ما محجور هستن ولی میتونن نباشن، خیلی بستگی داره به نوع استفاده ازش و نوع برخورد باش. این درست مثل این است که میگن موسیقی ایرانی غم انگیزه، داره که من معتقدم تو موسیقی ایرانی خیلی بخشاش خیلی هم شاده، ولی شاید به خاطر روحیه خاص و شرایط خاص بیشتر از اون بخشای در واقع غم‌انگیزترش که مثل داروی مسکن در واقع استفاده میشه ازش. من روش کار کردم، ساز ایرانی رو، چه از نظر نواختن، شیوه نواختن و چه خود سازها رو، تار و ستار، اینا رو من روش کار کردم، بهش سیم اضافه کردم یا مثلا پیکاپ داره که مستقیم دست میشه به دستگاه و در واقع از اون حالت محجور در اومده، اون حالت رو نداره دیگه. و نوع نواختن هم خب به هر حال موثره که از این ساز چه صدای آدم در بیاره و چقدر بهش انرژی بده نده. در این حال موسیقی ایرانی به خاطر اون کیفیت بداهه سازیش و آزادی که درش هست این امکان رو میده اگر هنرمند ذهنش باز باشه و بخواد استفاده دیگه ازش بکنه بکنه. کار خودم کمر بوی تو داره یا نشان باقی عبروی تو داره.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با رضا درخشانی. آقای درخشانی یکی از هنرمندان شرکت کننده در کنسرت پیام صلح میان دو کشور آمریکا و ایران است. این کنسرت قرار است به زودی در لس آنجلس و اورنج کانتی برگزار شود. و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت کانادا مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران را به اجرا خواهد گذاشت. پلیس عراق روز چهارشنبه اعلام کرد انفجار یک دستگاه اتومبیل در جنوب بغداد دست کم 10 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در یک بازار پررفت آمد در منطقه بیا رخ داد. به گزارش پلیس فرانسه دو قطعه نقاشی اثر پیکاسو در ارزش حدوداً 66 میلیون دلار روبوده شد. این نقاشی‌ها روز دوشنبه یا سه‌شنبه از منزل مسکونی دایانا ویدمر پیکاسو، نوه پابلو پیکاسو در پاریس روبوده شده است. بر اساس گزارش روز چهارشنبه اداره بازرگانی آمریکا، رشد اقتصادی این کشور آهسته تر از پیشبینی‌های قبلی بوده است. این گزارش از رشد آهسته 2.2% اقتصاد آمریکا خبر می‌دهد. نیروهای ارتش اسرائیل از بامداد روز چهارشنبه عملیات تازه‌ای را در شهرهای نابلس و جنین واقع در کرانه باختری رود اردن آغاز کردند. خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهند که دو عضو گروه شبه نظامی جنبش جهاد اسلامی و راننده آنها در شهر جنین به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی از پای درآمدند. نیکولاس سارکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز چهارشنبه تاکید کرد ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای سارکوزی که از برنامه‌های خود در زمینه سیاست خارجی سخن می‌گفت اظهار کرد در صورت سرپیچی ایران از قطعنامه شورای امنیت تحریم‌های بیشتری باید علیه ایران اعمال شود. و تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آمریکا قصد مذاکره دو جانبه با ایران را ندارد. آقای اسنو با اشاره به شرکت آمریکا و ایران در کنفرانس بررسی راه‌های ایجاد ثبات در عراق گفت حضور ایران و آمریکا در این جلسه به معنی تغییر سیاست دولت آمریکا در رابطه با ایران نیست. آقای اسنو گفت ما در تلاش برای برقراری مذاکره دو جانبه با ایران نیستیم. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم